ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه است، 15 شهریور 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم، همراه با تحلیل و گفتگو از آخرین خبرهای مربوط به کرونا تا نبرد در افغانستان، و نگاهی هم داریم به تماس تلفنی رؤسای جمهوری فرانسه و ایران درباره مذاکرات هسته‌ای. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم اینجا در استودیو، نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه میگوید در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی برای 15 نفر از متهمان پرونده حکم قطعی صادر شده که این احکام در مجموع 150 سال زندان است. برای 8 نفر از متهمان نیز هر کدام 74 ضربه شلاق تعیین شده. به گزارش ایسنا، ذبیح الله خدایان با اشاره به اینکه پرونده شرکت پتروشیمی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی شده، گفته است که در این پرونده 6 متهم، یعنی رضا حمزلو، علی رضا علایی رحمانی، عباس صمیمی، مصطفی تهرانی و محسن احمدیان و مرجان شیخ الاسلامی هر کدام به 20 سال زندان، حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائمی از هر گونه خدمات دولتی محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه گفته است این افراد به جزای مالی نیز محکوم شدند، ولی مبلغ دقیق آن را اعلام نکرده است. در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که جلسات دادگاه آن از اسفند 1397 شروع شد، 14 نفر متهم شدند که در جریان گردش مالی 6 میلیارد و 656 میلیون یورو اقدام به اخلال در توزیع ارز کردند. در پی اعمال محدودیت‌های از سوی دولت عراق درباره نحوه ورود و تعداد زائران ایرانی، پیش ثبت نام متقاضیان پیاده‌روی 40 متوقف شد. کمیته اعزام ستاد مرکزی مراسم 40 روز دوشنبه اعلام کرد که دولت عراق سهمیه‌ای 30,000 نفری به زائران ایرانی این مراسم تخصیص داده. بنابر اطلاعیه این کمیته، زائران تنها از طریق مرز هوایی اجازه ورود به عراق را دارند. مقام‌های حکومت ایران در سال‌های اخیر برنامه ریزی و سرمایه گذاری زیادی برای تبلیغ درباره پیاده روی 40 و حضور 100,000 نفر در این مراسم کردند. آماده سازی برگزاری مراسم 40 در حالی ادامه دارد که با تشدید بحران کرونا در ایران، کارشناسان بهداشتی انجام سفر و برگزاری هر گونه تجمع را موجب انتشار ویروس در کشور اعلام کردند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی از او خواست که تهران هرچه زودتر و بار دیگر در مذاکرات وین برای احیای برجام حضور یابد. این تماس تلفنی یک روز بعد از آن است که ابراهیم رئیسی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که دولت او ابایی از گفتگو و مذاکره ندارد، اما به توصیف او آمریکایی‌ها و غربی‌ها به دنبال گفتگو همراه با فشار هستند. فرانسه همراه با بریتانیا و آلمان در کنار ایالات متحده که در این مذاکرات به طور غیر مستقیم حضور دارد، خواستار از سرگیری هرچه زودتر مذاکرات هستند. ابراهیم رئیسی روز شنبه گفت که خواهان مذاکره‌ای نتیجه محور است که به دنبال آن تحریم‌ها رفع شود. تا کنون 6 دور مذاکره برای احیای برجام در وین دارای نتیجه ملموسی نبوده است. سخنگوی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که به زودی درباره دولت جدید افغانستان اطلاع رسانی خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد در نشستی خبری ادعا کرد که با سقوط پنجشیر، طالبان کنترل تمام افغانستان را در دست گرفته است. طالبان روز یکشنبه با تشدید حملات خود علیه پنجشیر اعلام کرده بود که یکی از بزرگترین مناطق این استان را به تصرف خود درآورده است. این در حالی است که احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در پیامی توییتری ضمن رد ادعای طالبان از سلامت خود خبر داده است. پنجشیر آخرین استانی در افغانستان محسوب می شود که تا کنون در برابر تسلط طالبان مقاومت کرده است.
ممنونم از نسرین افشار. بعد از خبرها بپردازیم به آنچه در مجله بعد از ظهر برای شما تدارک دیدیم. شمار بالای جانباختگان کرونا در ایران، کمبود تجهیزات پزشکی و پرستار و بحران واکسن، از اینها و بیشتر از اینها خواهیم شنید. طالبان از تصرف کامل پنجشیر میگوید و جبهه مقاومت رد میکند، اگرچه آخرین خبرها میگویند در درگیری های پنجشیر نیروی هوایی پاکستان به طالبان کمک کرد. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از ایران خواست تا به مذاکرات احیای برجام در وین برگردد. راهبرد دولت ابراهیم رئیسی چه خواهد بود؟
مسئله هسته‌ای رو برعکس دولت روحانی عمده‌ترین مسئله نمی‌بینند، بلکه در ذیل مسئله منطقه‌ای می‌بینند.
همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا. یک تصویر کلی از خبرهای مربوط به کرونا ایران عبارت است از تداوم روند صعودی آمار ابتلا و جانباختگان کرونا در ایران، کمبود تجهیزات پزشکی و واکسن و بیش از همه هشدار درباره کمبود پرستار و آغاز پیک ششم کرونا. همزمان وزیر بهداشت میگوید اگر روند واکسیناسیون سرعت نیابد، در آبان ماه با موج جدید بیماری با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد. همکارم کیانوش فرید که خبرهای این حوزه رو به دقت پیگیری میکنه هر روز از طریق تلفن با ماست، جزئیات رو از اون میشنویم. کیانوش، چه خبر تازه‌ای داریم؟
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی روند صعودی. ایران هفته پیش بر اساس آمارهای رسمی خود وزارت بهداشتش چند روزی بود که نشون میداد یک روند کاهشی خیلی واقعا غیر محسوس میشه گفت رو داشت نشون میداد، اما از روز شنبه دوباره این اوج گرفته و الان شرایطی رو که ما داریم میبینیم بر اساس آمارهایی که خود ایران اعلام میکنه، نه تنها نشون دهنده اینه که این پیک پنجمی که دیگه داره به ماه سوم نزدیک میشه، سه ماه ایران درگیرشه که هنوز پایان پیدا نکرده، بلکه بر اساس یافته های خود ایران، بر اساس آمارهای خود وزارت بهداشت که روزانه داره اعلام میکنه، به نظر میرسه که قدرت انتقالش همچنان بالاست و داره تاخت و تاز کنه. امروز ما حتی داریم بر اساس گزارش خود وزارت بهداشت دست به کم نزدیک به 600 نفر 583 نفر جان خودشون رو از دست دادن و نزدیک 4000 نفر فقط در مراکز درمانی بستری شدن. در کدام مراکز درمانی؟ این هم مهمه رضا. در مراکز درمانی که پرن اشباعن از مریض، تخت نیست، دارو نیست و از همه بیشتر پرستار نیست. همین امروز ما صحبت‌هایی رو داریم در مورد کمبود پرستار که صحبت می‌کنن و میگن که به دلیل که نصفی از این جان تعداد کسانی که جان خودشون رو دارن از دست میدن، علاوه بر مسئله واکسیناسیون، مسئله پرستار، کسی نیست از اینا اصلا مراقبت بکنه. زیر استاندارد بین‌المللی اینها قرار دارن. تعداد پرستاری که داره در ایران کار می‌کنه و شیفت‌های پشت سر هم دارن و هسته و همچنان کار می‌کنن و این واقعاً مطابق با هیچ کجای دنیا نیست. این موردی بود که من میخواستم قبل از اینکه حالا ادامه بدم شرایط رو بهش اشاره بکنم. و از طرف دیگه مسئله واکسیناسیون رو داریم که داره شرایط رو از پیش وخیم‌تر و بحرانی‌تر می‌کنه. به گفته کارشناسان این حوزه، روند واکسیناسیون، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، عادی انگاریات، هیچ گونه محدودیتی در ایران الان رعایت نمی‌شه. شهر و کشور اصلاً شبیه یک شهر کرونا زده نیست. شبیه کشوری نیست که به عنوان یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان الان شناخته میشه. و همچنان نگرانی از شیوع سویه‌های جدید هست. ویروسی که الان همه حرفش رو می‌زنن و کادر درمانی ایران از دکتر توکلی بگیر که اینها کسانی هستن که در ستاد کار می‌کنن و میگن ویروس لامدا پشت لامدا در واقع پشت دیوارهای ایرانه، پشت مرزهای کشوره و اگر این ویروس هم در ایران شناسایی بشه دیگه واقعا شرایط از اینی هم که هست وخیم‌تر میشه. اما خبر دیگه‌ای که امروز باید بهش اشاره بکنم، با این وضعیتی که تو توصیف کردی و من با جزئیات کمی بیشتر بهش پرداختم، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران میگه دانشگاه‌ها باید باز بشن، کلاس‌های حضوری تشکیل خواهند شد. فقط دانشگاه ها نیستن، از هفته پیش زمزمه باز شدن مدارس بود از سوی مسئولان آموزش و پرورش که میگفتن فواید بازگشایی مدارس بیشتر از آموزش غیر حضوریه. بحث بازگشایی مدارس دانشگاه و حکم قطعی دادن درباره اون، در حالی که کادر درمانی بارها هشدار داده که اگر واکسیناسیون به همین شکلیه که الان هست اگر نمیتونه به سطح مناسبی برسه، چنین تصمیم گیریایی میتونه خطرات بسیار زیادی داشته باشه.
ممنونم از تو کیانوش فرید. فرصت نشد راجع به واکسن صحبت کنیم، با توجه به اینکه موضوع بسیار مهمی هم هست، اما یک بار دیگه ساعت 7 شب در مجله شامگاهی با کیانوش همراه میشیم و بیشتر میشنویم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب مجله رو ادامه میدیم با تحولات افغانستان. گروه طالبان امروز دوشنبه مدعی تصرف کامل ولایت پنجشیر شد، اما نیروهای مقاومت علیه طالبان این ادعا را رد میکنند. در این حال رسانه‌های هندی گزارش دادند که بالگردها و پهپادهای پاکستان در جریان حمله نیروهای طالبان به دره پنجشیر اقدام به حمله به مواضع جبهه مقاومت ملی کردند. همزمان طالبان پس از درخواست کمک از قطر و ترکیه برای بازگشایی فرودگاه کابل از آلمان نیز خواست کمک‌های مالی و دیپلماتیک به او اختصاص دهد. تحولات افغانستان رو کمی پیشتر بررسی کردیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و ابتدا در مورد حمایت تلویحی کشورهایی از جمله قطر، ترکیه، ایران و پاکستان از طالبان و دلیل او پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
خب این کشورها مثلا انگیزه های متفاوتی در رابطه با این روی کردشون دارن، هر کدومشون به اصطلاح یک سری منافع متفاوت دارن از جمهوری اسلامی، که به هر صورت هرچند که این نوع قدرتگیری طالبان در افغانستان برای خود جمهوری اسلامی یه مقداری به اصطلاح با حیرت و قافل گیرایی همراه بود، ولی به هر صورت اینی که طالبان یک آمریکایی‌ها را از این کشور از نظر جمهوری اسلامی بیرون کردند، خب تو این زمینه بسیار اشتراک نظر داشتند و از جهت خوشنود بود جمهوری اسلامی، هرچند که همونطوری گفته شد حکومت مطلق طالبان یا انحصارش برای جمهوری اسلامی زیاد مطلوب شاد نباشه. در مورد پاکستان که به هر صورت طالبان نیروی نزدیکش بود که می‌خواست اون رو به قدرت برسونه در اونجا، هم به لحاظ عمق استراتژیک که برای خودش در رابطه با هند و با هم تعریف میکنه، همین سر مسائل اختلاف مرزی تاریخی که بین افغانستان و پاکستان بوده. قطری هم تو این زمینه به نظر میاد که خب کل به حساب برآمدی که دارن تو منطقه میکنن، از جمله در رابطه با افغانستان، دارن خودشون به عنوان یک بازیگر مهم بین المللی منطقه‌ای مطرح میکنن. ترک ها هم این رولو دارن، هم این که از طرف به هر صورت به نظر میاد با توجه به مسلمون بودن این کشور، ناتو هم از طریق ناتو هم به نوعی پشتیبانی میشه این حرکت های ترکیه در رابطه با اینکه در افغانستان نقشی رو به عهده بگیره. یعنی همه اینها رو بگذاریم کنار، در نهایتش این در میاد که به هر صورت طالبان فعلا با اصطلاح این شانس رو داره که یک سری تعامل با کشورهای منطقه و بین المللی داشته باشه تو چارچوب این معادلات جدیدی که شکل گرفته.
خب یک پرسشی که بسیاری از مخاطبای ما دارن اینه که چرا جامعه بین الملل از مردم و افغانستان حمایت نمی کنه؟ چرا در مقابل به قدرت رسیدن طالبان بی تفاوت بودن؟
اینه که خب جنگی که 20 سال پیش رفت اونجا، معلوم شد که به لحاظ نظامی این جنگ را حل نداره و نوع دولتی که اونجا مستقر شد، رسلا اشتباهاتی که صورت گرفت، تکیه بر مسئله امنیتی و نظامی، عدم توجه به رسلا مشکلات اساسی افغانستان و فساد گسترده‌ای که در درون این دولت‌های جدید بعد از سقوط طالبان شکل گرفت، همه اینها این حضور نظامی و این تلاشی که جامعه بین‌المللی کرد اونجا رو و نهایتاً به شکست کشون. در این حال خب پشتیبانی پاکستان از طالبان، نیروی منسجمی که این در یه سری اقوام افغانستان داشتن، اینها همه کار رو به اونجای رسوند که خب ما با توجه به خسته شدن به خصوص کشورهای غربی، مردم آمریکا، قول قرارهای انتخاباتی آقای ترامپ و بایدن، و هر صورت باید اینا خارج می‌شدند و ما می‌دونیم که نشستن با طالبان نهایتاً گفتگو کردن، توافق حاصل شد. منتها همونطور که اشاره شد، اینی که به این صورت طالبان بیاد به قدرت رو قبضه بکنه به طور انحصاری بدون اینکه توافقی انجام بگیره، بدون اینکه دولت فراگیری شکل بگیره، ظاهراً برای همه طرف‌ها به جز شاید پاکستان غافلگیر بود.
آقای حسینی فرد، اگر حالا مقاومت در پنجشیر رو در این مقطع پایان یافته تصور کنیم، از اینجا به بعد باید منتظر چه چیزی توی افغانستان باشیم؟ از یه طرف الان صحبت از تشکیل حکومت و از طرف دیگه هم مثلا شاهد حضور زنان در خیابان و اعتراضات اونا هستیم.
بله، خب شکست پنجشیر یه مقداری طالبان رو در موضع خودش قدرتمندتر میکنه، یعنی هرچند که از همه اولا میشد یه مقداری با تردید نگاه کرد که با توجه به عوض شدن معادلات منطقه بین المللی که اصولا یک هسته مقاومتی، یک کانون مقاومتی مثل پنجشیر امکان موفقیت داره، امکان تداوم داره، که خب البته هنوزم نمیشه راجع به این که واقعا به پایان رسیده یک همچین مسئله رو داشت قنطور قطعی تا این لحظه صحبت کرد، ولی به هر صورت اون چیزی که مطرحه به نظر میاد که کشورهای غربی، کشورهای منطقه روی به اصطلاح نیازهایی که طالبان در رابطه با زمامداری خودش داره، اینی که به هر صورت این جامعه رو بدون کمک‌های بین‌المللی نمیتونه هدایت بکنه، شاید از دوره 5 ساله حکومت قبلیش یه سری درس ها گرفته باشه و توی چارچوب نیازهایی که طالبان به مشروعیت بین‌المللی داره شاید بتونن فشار بیارن و به نوعی این نیرو رو متمایل کنن که بیشتر حکومتی با یه پایه‌های وسیع‌تری ایجاد بکنه. اینه که چقدر این امیدها و اصول آرزوها واقعا جنبه واقعی پیدا بکنه، طالبان تن بدن به این مسئله، خب به نظر میاد که تو خودشون هم اختلافه، یعنی ما میبینیم که دولت قرار بود 2 روز پیش اعلام بکنن همچنان به تعویق افتاده. ما با ترکیبی که دولت طالبان متعرفی خواهند کرد ظرف این سال روزهای آینده یا شاید همین امروز میتونیم بدونیم که چقدر واقعا طالبان حداقل در همین مرحله مثلا انعطاف نشون میدن نسبت به این خواسته بین المللی و تولید جامعه افغانستان.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. فقط این نکته رو هم اضافه کنم که احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت علیه طالبان در پنجشیر، در یک پیام صوتی در صفحه فیسبوک خودش از مردم افغانستان خواسته که در گوشه گوشه این کشور علیه طالبان قیام بکنند. از افغانستان و نبرد پنجشیر حرف زدیم که مورد توجه شنوندگان رادیو فردا هم بوده. دیدگاه برخی از شنوندگان رو بشنویم.
برفرض بشه اصلا امشب پنجشیر صعود بکنه، این بدترش میکنه، اینو این اوضاع رو به سمت یک جنگ داخلی پیش میبره به صورت یک جنگ چریکی مثل چریکای فدای خلق، که تمام نیروها مثل احمد مسعود، مثل نیروهای دیگه تو تمام ولایت ها پخش میشن. به هیچ عنوان کار طالبان ساده نخواهد بود در این جنگ، به هیچ عنوان. اینا همشون درس آموزش های چریکی دیدن، نیروهای پنجشیر پخش بشن توی ایالات دیگه قدرتشون 10 برابر هم میتونه بشه.
به نظر من طالبان هیچ جایگاهی تو افغانستان نداره، چون خیلی ظلم کردن، خیلی مردم اذیت کردن و خواهشم از شما اینه که تو رادیوتون بفرمان این دره پنجشیر رو تنها نذارن، کشورها سکوت نکنن، اینا میتونن کمک بدن، میتونم کمک احمد مسعود بدم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. تنها در کمتر از 1 ماه رؤسای جمهوری ایران و فرانسه 2 تماس تلفنی داشتند. آخرین تماس دیروز یک شنبه بوده است که در آن موضوعات گسترده ای از جمله مذاکرات هسته ای مورد بحث قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امانوئل مکرون در تماس خود با ابراهیم رئیسی ابراز امیدواری کرده که مذاکرات هسته ای وین با حضور ایران اثر گرفته شود. یک روز پیش از این تماس تلفنی آقای رئیسی در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که دولت او ابایی از گفتگو و مذاکره ندارد، اما آمریکایی‌ها و غربی‌ها به دنبال گفتگوی همراه با فشار هستند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند و دیدگاه او رو در مورد دلیل تعلل دولت ابراهیم رئیسی در ادامه مذاکرات جویا شدم. دامون گلریز:
دو دلیل داره. نخست این هستش که به هر حال الان در حال حاضر نسبت به 8 سال گذشته تیم جدیدی به وزارت امور خارجه آمده که نگاه متفاوتی داره تا نگاه دولت آقای روحانی، حداقل در اجرای سیاست‌های آقای خامنه‌ای، و یه مقدار طول می‌کشه. به علاوه اینه که اتفاقاً در حال حاضر به علت قانونی که مجلس تصویب کرد و روند غنی‌سازی استفاده از سانتریفوژهای تازه و همچنین محدود کردن دسترسی‌های آژانس رو کمتر می‌کنه، این تیک تیک زمان دیگه به مشخصاً فقط به ضرر تهران نیست، بلکه از نظر حرکت به سمت تولید نیازمندی های یک بمب هسته‌ای تهران داره حرکت میکنه به سمت جلو، و به اون صورت دیگه این شاید ضربال عجل فقط بر نمیگرده موضوع تحریم ها. از جهت دیگه نشست شورای حکام آژانس هست در طول چند هفته آینده، و من فکر میکنم اگر در این نشست تهران شرکت مطرح بشه مسائلش و برنامهش، قطعا ممکنه که در شورای حکام آژانس نوعی محکومیت صادر بشه و تصویب بشه، به خاطر اینه که بازرسی های آژانس با محدودیت مواجه شده و شاید تهران میخواد که بعد از این نشست خودش در وین رو ادامه بده. و این دلیل بعدی هستش که ما تا الان چیزی از تهران نشنیدیم، ولی آقای رئیسی مطرح کرده که هنوز به دنبال این هست که به یک نتیجه دیپلماتیک برسه برای رفع تحریم.
خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال نوشته که ایران به درخواست سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پاسخ منفی داده. آقای گروسی می‌خواست برای گفتگو در مورد دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران سفر کنه، حالا به هر حال این پاسخ منفی رو گرفته. با این شروع پیشاپیش فکر می‌کنین چه سرنوشتی برای اولین دور از مذاکرات آتی احیای برجام میشه متصور بود؟
ببینید، رئیس دفتر مرکز مطالعات بین‌المللی انرژی وین مطرح میکنه که و اشاره میکنه به اینکه خسارت‌های تحریم‌ها بیشتر از زمان جنگ بوده. این در وبسایت ایلنا هم هست. این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی با همه شعارها متوجه این هست که باید یک تدبیری بیاندیشه و مسئله تحریم‌ها رو به هر حال حل بکنه، و دلیل سخنان اخیر آقای رئیسی هم همین بود که سعی میکنه که به هر حال مسئله در دیپلماسی رو نبنده بلکه باز نگه بداره، و من فکر میکنم که هنوز این اراده در تهران و واشنگتن هست. آقای گروسی از طرف آژانس به دنبال این است که بتونه بازرسی ها رو مثل گذشته برگردونه، و من فکر میکنم دلیل این که نذاشتن به تهران بره به این علت هستش که تهران نمیخواد تا قبل از نشست شورای حکام که عرض کردم خدمتتون، نمیخواد که وارد گفتگوهایی بشه که باعث بشه که شورای حکام قریتر یک قطعنامه برای محکومیت تهران به خاطر بازرسی‌ها صادر بکنه، و از این طریق نوعی میشه بگیم گروکشی بکنه برای اینکه بشه مذاکرات رو به بعد از نشست شورای حکام انداخت. این باعث میشه که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها قطعاً با محکومیت‌های بیشتری تهران رو مواجه بکنن، ولی همه اینها میدونید برمیگرده به محکومیت‌های لفظی، کلامی و روی کاغذ. معنایی به اون نخواهد داشت تا وقتی که از طرف تهران حقیقتاً احساس بکنن که اراده‌ای وجود داره، که من فکر می‌کنم هنوز هست، برای اینکه مسائل دیپلماتیک رو مطرح بکنن و بتونن به نوعی بازگردن به برجام. ولی خب این هم مدتی میتونه ادامه پیدا بکنه. بعد از مدتی شاید این روزنه امید از بین بره، به خصوص اگر تهران با خواسته های غیر واقعی بخواد به پای میز مذاکره بیاد.
از خواسته های غیر واقعی ایران گفتید، اما در کنار اونها چه برگ‌های برنده‌ای برای اعمال موضع خودش در این مذاکرات وین میتونه داشته باشه؟
پرسش خیلی مهمیه. ببینید، دولت کنونی به خصوص وزیر امور خارجه کنونی آقای عبداللهیان در خاورمیانه بوده، از یکی از نزدیکان آقای سلیمانی بوده، و از این جهت به نظر میاد که این دولت اجرای سیاست‌های آقای خامنه‌ای رو از طریق مذاکرات منطقه‌ای بیشتر می‌بینه، و قدرت جمهوری اسلامی هم قطعاً برمیگرده به همین محور مقاومت که بهش میگن. و من فکر میکنم از این چارچوب در عمل دارن نگاه میکنن به مسئله هسته‌ای، و مسئله هسته‌ای رو برعکس دولت روحانی عمده‌ترین مسئله نمیبینن، بلکه در ذیل مسئله منطقه‌ای می‌بینن و ممکنه که درخواست این بکنن که ما بیشتر از اون چیزی که دولت پیشین خواسته از دولت‌های آمریکا و اروپا درخواست کنیم، ولی باید منطقی باشه، اگر نباشه امکان پذیر نخواهد.
گفتگویی بود با دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
اگر 4 دقیقه دیگه با ما بمونید، یک گزارش دیگه داریم در پایان این مجله. جواد اوجی وزیر نفت ایران دیروز یک شنبه در حاشیه نشست کمیسیون انرژی مجلس پیش بینی کرد که با روند کنونی مصرف گاز طبیعی در کشور، حدود 200 میلیون متر مکعب کسری گاز در فصل سرما در ایران وجود داشته باشد. او در این حال وعده داد که وزارت نفت تلاش خواهد کرد در بخش خانگی مردم دچار مشکل نشوند. بشنویم در این باره گزارشی از همکارم سپیده بهکام.
جواد اوجی وزیر نفت ایران از پیشبینی کمبود گاز در فصل سرما به میزان 200 میلیون متر مکعب خبر داد. او که روز یکشنبه 14 شهریور ماه در حاشیه نشست کمیسیون انرژی مجلس سخن می گفت، وعده داد که در این شرایط تلاش خواهد شد که در بخش خانگی مردم دچار مشکل نشوند. ایران در سالهای گذشته نیز در فصل سرما با کسری شدید گاز مواجه می شد، اما سال گذشته کمبود گاز ایران زودتر و از فصل پاییز آغاز شد. بخش عمده ای از کسری گاز در فصل سرما به دلیل افزایش 3 برابری مصرف خانگی گاز برای گرم کردن منازل و ساختمان هاست. اما مطرح شدن احتمال کمبود گاز در فصل سرما توسط وزیر نفت ایران در حالی است که در چند ماه اخیر کشور با مشکلاتی در حوزه تولید انرژی نیز درگیر بوده و قطع برق هم همچنان در بسیاری از شهرهای بزرگ ادامه دارد. کمبود برق حتی موجب شده متروی تهران از روشنایی ایستگاه‌های مترو در روزهای اخیر به منظور آنچه کاهش مصرف انرژی خوانده بکاهد، که این موضوع انتقادات شهروندان تهران را نیز به دنبال داشته است. قطع برق علاوه بر تحمیل خسارت‌های پنهان در زندگی روزمره و آسیب‌های اقتصادی گسترده شامل آسیب‌های جانی و افزایش تلفات در بیمارستان‌ها، کاهش امنیت، سختی زندگی بر مردم، قطع موردی آب را هم به دنبال داشته. در این حال قطع برق خسارت‌های گسترده ای را نیز در حوزه صنعت به بار آورده است. در همین زمینه رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران روز دوشنبه 15 شهریور از خسارت 6 میلیارد دلاری صنایع فولادی در سال به دلیل قطع برق خبر داد. بهرام صبحانی تأکید کرده که کمبود برق اتفاقی و غیر قابل پیش بینی نیست و به گفته او میتواند به دلیل ضعف در مدیریت انرژی باشد. همزمان سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره به احتمال قطع برق در زمستان به ویژه در بخش صنعت گفته است که دلیل افزایش مصرف برق در چند وقت اخیر در اصفهان کاهش محدودیت صنایع فولادی در مصرف بوده است. کارشناسان صنعت برق پایبند نبودن دولت ایران به برنامه افزایش تولید سالانه دست کم 5000 مگاوات برق و همچنین فرسودگی شبکه تولید و توزیع را از جمله اصلی ترین دلایل مشکلات اخیر می دانند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تا کنون صدها میلیارد دلار مستقیم و غیر مستقیم صرف انرژی هسته‌ای کرده، اما سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق ایران تنها حدود 1.5% است. خاموشی‌های گسترده در ایران که از چند ماه پیش و در آغاز فصل گرما شروع شد، اعتراضات گسترده ای را در شهرهای مختلف به دنبال داشت و موجب شد در برخی شهرها مردم معترض مقابل ادارات برق تجمع کنند و علیه مقامات جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه ای شعارهایی سر دهند.
سپیده بهکام گزارش میداد. به پایان مجله رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 5 عصر میشنوید. من هم رأس ساعت 7 شب با مجله شامگاهی برمیگردم و افتخار همراهیتون رو دارم. از وبسایت ما غافل نشید، نشانیش هست radiofarda.com. آخرین خبرها رو میتونید اونجا دنبال کنید. براتون روزی خوش و آرام آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.